أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وردك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث بعدی که داریم، امر دوم، راجع به عرض به خدمت شما که تقسیمات مقدمه هستش در بحث مقدمه واجب. این بحث رو چرا ایشون مطرح میکنه؟ جهتش این است که محل نزاع رو روشن کنه و بگه که این که ما بحث میکنیم بر سر این که آیا مقدمه الواجب واجب و املا مقدمه واجب آیا واجب است یا نه، این در کدوم مقدماته؟ آیا همه مقدمات واجب محل نزاعه و برخی ها قبول دارن وجوبش رو، برخی ها رد میکنن، یا اینکه نه این فقط این بحث و نزاع مخصوص بعضی از مقدمات واجب؟ لذا ایشون چند تا تقسیم رو مطرح میکنه تا بگه کدومی که از این اقسام از محل نزاع خارجن و کدوم یکی داخلن. اولین تقسیمی رو که مطرح میکنه ایشون مقدمات داخلیه و مقدمات خارجیه هستش. میفرماید که مقدمات داخلیه اون اجزایی است که در ماهیت مأمور به اخذ شده، مثلا مثل سوره و حمد و رکوع و سجود برای نماز، اینا مقدمات داخلیه. اینها اجزایی هستن که در ماهیت صلات اخذ شدن و داخل در ماهیت صلاتن. اما مقدمات خارجیه اون اموری هستن که در ماهیت اخذ نشدن، اما این ماهیت بدون اونها هم نمیتونه به وجود بیاد. این اموری خارج از ماهیت هستن که تحقق این ماهیت متوقف بر اون اموری است که خارج از او هستن. تا اونها نباشن این به وجود نمیاد. مثل چی؟ مثل طهارت در نماز، مثل هر شب رو به قبله بودن در نماز و هاکذا. حالا طهارت از حدث، طهارت از خبث، لباس و بدن نمازگزار، مکان سجده نمازگزار، اینها باید پاک باشه، مثلا قصبی نبودن، اینها میشن مقدمات چی؟ خارجیه. این نسبت به نماز. یا تو حج شما اگر بخواید مثلا مثال بیت بزنید، فرض کنید در حج مقدمات داخلیش مثل طواف هستش، مثل سعی صفا و مروه هستش، مثل ارشاد تقصیر هستش و امثال ذلک و وقوف ها هستش. اما مقدمات خارجیش مثل چی؟ ارشاد خدمت شما که مثل این که بره بلیت بخره، مثل این که بره هتل رزرو کنه و امثال اینها. اینا امور خارجی از حج هستن که تا نباشن حج هم به وجود نمیاد و محقق نمیشوند. فهمد الامر الثانی انه رو به ما تقسیم المقدمه الى تقسیمات، منها تقسیمها الى داخلیتن. یکی از اون تقسیمات مقدمه تقسیم مقدمه است به داخلیه، یعنی مقدمه داخلیه. وهیه و مقدمه داخلیه عبارت است از الاجزاء المأخوذه فی الماهیت المأمور بها، اون اجزایی که در ماهیت مأمور بها اخذ شدن، و الخارجیه و همچنین مقدمات خارجیه. وهیه که عبارت هستند از الامور الخارجه عن ماهیته، اون اموری که از ماهیت مأمور بها خارجن، مما لا یکاد یوجد، بدونه این از ارشاد خدمت شما اموری هستند که اون ماهیت بدون اونها به وجود نمیاد و محقق نمی شود. بعد می فرماید که ورو بمایش گلفی کون الاجزاء مقدمتن لهو و سابقتن علیه بان المرکب لیس الا نفس الاجزاء بعصرها. که اینجا یه اشکالی شده، گفتن آقا اساسا مقدمات داخلیه نمیتونن مقدمه ماهیت باشن. چرا؟ چون مرکب چیزی نیست غیر از همون اجزا، به مجموعه اجزا. وقتی اجزا با هم جمع میشن میشن مرکب. بنابراین اجزا و مرکب اینها با هم دیگه مغایر نیستن. یک و ثانیاً اجزا سابقه بر ارشاد خدمت شما مرکب نیستن. وقتی مأمور به شما مرکب باشد، مقدمه او باید دو تا ویژگی، هر مقدمه این چنینه، باید دو تا ویژگی داشته باشه، یکی غیر از ذل مقدمه باشه و یکی سابقه بر ذل مقدمه به وجود بیاد، وقت اگه قرار به تحققش باشه قبل از او محقق بشه. در اینجا نه مغایرت هست نه سبق وجود و تحقق هست. مغایرت نیست چون که مرکب همون اجزا، همون مجموعه اجزا. سبق وجود هم نیست که خب دیگه واضحه وقتی همون شد یک شی بر خودش مقدم ارشاد به خدمت شما که نمیشه. خب این نسبت به این اشکال. خلاصه می‌خواستم بگم که این اشکال در واقع مشتمل بر دو اشکال، یک اشکال عدم مقایرت و دو اشکال عدم سبق. ظاهر البته اشکال صاحب معالم همین اشکال دوم، چون اشکال مال صاحب معالمه، ظاهرا ایشون همین اشکال دومی رو کردن. یعنی چی؟ یعنی بحث عرض شود خدمت شما عدم سبق، که گفتن این اجزا نسبت مرکب سابق نیستن تا بتونن مقدمش به حساب میان. ولی همونجور که قبلا هم گفتیم، این اشکال در دل خودش مشتمل بر اشکال اول هم هست، مرفوع مصنف هم همونجور که حالا میاد صرفا از اشکال اول پاسخ میدن، چون پاسخ اشکال مرحوم صاحب معالم یعنی اشکال دوم از پاسخ اشکال اول فهمیده میشه. یعنی این که میگه سبق ندارد، وقتی شما اومدی گفتی آقا اینا مغایر نیستن، اینها اشارت مغایر هستن، شما میگید مغایرت ندارن پس سبق ندارد، ما میگیم مغایرت دارد. وقتی مغایرت داشت طبیعتا سبق هم خواهد داشت، از دیگه اون جواب از اشکال اصلی مرحوم صاحب معالم رو مرحوم مصنف اساسا به وضوحش واگذار میکنه. پس این اولا اشکال میگه و ربما یشکل، که گفتیم این اشکال رو مستشکل شناب صاحب معالمه. فی کون الاجزاء مقدمتا لو، در این که اجزا مقدمه باشن برای چی؟ برای مأمورون به، اجزای مأمورون به مقدمه مأمورون به باشن. میگه در این اشکال شده و سابقه تن علی، یعنی اشکال در این جهت است که اینا نمیتونن سابق باشن، اینا سابقه بر اون نیستن. چجوری؟ بان المرکب لیس الا نفس الاجزای بسرا، به این جور اشکال شده که مرکب نیست مگر خود همون اجزا، مجموعه اجزا به صورت مجموعی. بنابراین امکان تقدم اجزا بر مرکب وجود ندارد، چون اگه اینجور باشه لازم میاد تقدم شیء علی نفسه. وقتی این همونه، مرکب همون اجزا اگه مقدم بر مرکب باشن، یعنی انگار مرکب بر خودش مقدم شده و این محال هستش. این نسبت به این مطلب. بعد میگه ولحال، این ولحال جواب مرحوم مصنف از این اشکاله. میگه ربما یشکل، ولی کن حال این هستش که ان المقدمه یا نفس الاجزا بل عصر و ظلم مقدره هو الاجزا به شرط الاجتماع. میگه ببینید هر کدوم از اجزای یک مرکب رو وقتی نگاه میکنید، این اجزا به ماهیه نسبت به اجتماع لا به شرطن. مرحوم مصنف اینجوری میگه، میگه خود این اجزا بالاصل یعنی تک تک خود اینها مقدمه به حساب میان، یعنی صرف نظر از این که اون دیگری باشد یا نباشد. اما ظلم مقدمه اینجوری نیست، اون اجزا هستن به شرط اجتماع با همدیگر، یعنی به عبارتی مقدمه همون اجزا هست منتها به شرط اجتماع، اما اجزا اون اجزا هستن به صورت لا به شرط نسبت به اجتماع، که چه اجتماع باشد چه نباشد اینا اجزا به حساب چی میان. فیحصل المقایره، میگه وقتی اینجوری شد خب اینا با هم مقایرن، پس منتها اعتبارا یکی به اعتبار اینکه به خودش نگاه بشه صرف نظر از اینکه با دیگری جمع بشود یا نشود، یکی مرکب به اعتبار اینکه به این جزء به ما و مجتمع آن ملغیر نگاه شود. خب این به دو اعتبار شد، پس مقایرت اعتباری حاصله و همین مقدار هم چی کفایت میکنه برای مقایرت. مصنف اینو جواب میده، عرض کردم بحث مقایرت رو میاره جلو. وقتی مقایرت بود دیگه اشکال تقدم و شیء علی نفسه وارد نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگیم اجزا غیر از هر شود مرکب ظلم مقدمه هستن که مأمورون به هستش، اینا غیر از او هستن. وقتی مقایر بودن اینجا تقدم اجزا بر مرکب تقدم و شیء علی نفسه نخواهد بود، تقدم غیر بر غیر دیگر هستش و این اشکالی نداره. این ولو مغایرت، مغایرت اعتباری، این سبق هم طبیعتاً به تبع مغایرت که اعتباری بود، سبق هم میشه یک سبق چی؟ رتبی، نه یک سبق عرشبت خدمت شما که حقیقی. چرا؟ به خاطر اینکه خوب دقت کنید، اجتماع که در مرکب شرط شده و اخذ شده از قبیل اضافه است و رتبتاً متأخر است دو طرف این نسبت و اضافه است، یعنی اجزا. یعنی تا شما اجتماع که میگید یعنی اجتماع الاجزا، رتبتاً یک مفهوم اضافی و نسبی و نسبت نسبت به اطراف خودش مؤخر هستش. طبیعی هستش که مرکب به خاطر اخذ این قید اجتماعی که رتبتاً مؤخر از اجزا هستش، طبیعتاً از اجزا چی بشه؟ مؤخر بشه و اجزا مقدم بوده باشن. از این جهت اشکالی پیش نمیاد. بفهمد ولحال ان المقدمه یا نفس الاجزا بالعصر و ظلم مقدمه و ولی اجزا به شرط الاجتماع. جواب این اشکال این استش که آقای صاحب معالم، مقدمه عین مرکب نیست، مقدمه عبارت است از اون اجزا به عنوان تک تکشون، بالعصر که میگه یعنی تک تک اونها، و ظلم مقدمه یعنی صرف نظر از اجتماع که اینا با اجتماع باشن، یعنی همراه هم لحاظ بشن، یا نه تک تک بدون اینکه دیگری باشه لحاظ بشه. و ذل مقدمه هو الاجزاء به شرط اجتماع. اما ذل مقدمه عبارت است از اجزاء به شرط چی؟ اجتماع. که همه این اجزا اگه با هم بودن اون میشه ذل مقدمه ما که مثلا نماز بوده باشه. فیحصل المقایره بینهما، بنابراین مقایرت بین مقدمه و ذل مقدمه حاصل میشود به همین که گفتیم. و به ذالک ظهر انه لا بد فی اعتبار جزئیه، با این نکته که عرض کردیم آشکار میشه، معلوم میشه که در اعتبار جزئیت چاره ای نیست جز از اخذ الشیء بلا شرطن. این که ایشون میگه بلا شرطن یعنی لا به شرط، منظور اینه این تعبیر که میکنن بلا شرطن یعنی همون لا به شرطی که شما میخوندید، میگفتن آقا یک شیء نسبت به شیء دیگر از سه حال خارج نیست، یا به شرط اون شیء هست که حتما باید باشد تا این محقق شود، یا مثل عرض شود خدمت شما نماز نسبت به حمد و سوره به شرط شیء، یا عرض شود خدمت شما که به شرط لا هست یعنی اون نباید باشد تا این محقق شود، مثل نماز نسبت به چی؟ مثل قصب مثلا، یا لا به شرطه یعنی فرق نمی کنه او باشه یا نباشه، مثل نماز نسبت به اینکه تو لباس پشمی نماز بخونی یا تو لباس عرض شود خدمت شما پنبه‌ای یا تو لباس مثلا نایلونی و پلاستیکی، این میشه لا به شرط. اینجا که میگه بلا شرطن این منظورش لا به شرط نیستا، ایشون منظورش چی هستش؟ به شرط هر شرط ببخشید، منظورش بلا به شرط لا نیستا، این منظورش لا به شرط، لا رو باید قبل از با بیارید، معناش اینه. حالا تو توضیحی که میده روشن میشه. میفهمد در جزئیت شما یک شیء رو بلا شرط در نظر میگیرید، ذل مقدمه به شرط شیء به شرط اجتماع، اما این نه، این لا به شرط نسبت به اجتماع. کما لا بد دفی اعتبار الکلیه، کما که در اعتبار کل و کل بودن که همون ذل مقدمه مرکب بوده باشه، اینجا لا بد چاره ای نیست جز از من اعتبار اشتراط اجتماع، که اون باید حتما اعتبار بشود اشتراط اجتماع در کل، در کل باید همه اجزا با هم دیگه جمع بشن، لذا کل نسبت به اجتماع اجزا به شرط اجتماع و به شرط شیء. این تفاوت بین جز و کل، تفاوت بین مقدمه داخلیه و ذل مقدمه که مرکب و کل بوده باشد. این تا عرض شود اینجای کل. مرحوم حکیم این فرمایش مرحوم مصنف رو نپذیرفتن. خوب دقت بکنید فرمایش مرحوم حکیم چیه. می فرمان ببینید اینطور نیست که جز نسبت به اجتماع لا به شرط باشد، یعنی جز عبارت باشد از این فعل خلاصه جزئی از این مرکب مثل حمد و سوره، چه با اون بقیه اجزا جمع بشود چه نشود. شو میگه این همچین چیزی نیست، چون اجتماع که در مرکب شرط شده از قبیل اضافه، ببخشید، بلکه نسبت جز به اجتماع به شرط لا هستش. یعنی چی؟ یعنی که جز نسبت به اجتماع حالت هر شاید ماروپونه دارن. جز وقتی ما میگیم یعنی اون فعلی که با بقیه جمع نشود اونو بهش میگن جز، اگر لا به شرط باشد اینو که بهش جز نمیگن. توضیح مطلب خوب دقت کنید، وقتی یک شیء نسبت به اجتماع به شرط شیء در نظر گرفته بشه یعنی شیء به شرط اجتماع، این میشه کل، مثل نماز که نسبت به اجتماع اجزایش به شرط شیء. نماز عبارت است از همون حمد، همون سوره، همون رکوع و سجود و تشهد و سلام و تکبیرت و الاحرام و قیام و امثال ذلک، همه اینها به شرطی که با هم باشن، این میشه کل. اگر شیء نسبت به اجتماع به شرط لا در نظر گرفته بشه، یعنی شیء به شرط این که با سایر اجزا جمع نشوند، این میشه جز، مثل خود حمد فی حد نفسه، یعنی به شرط این که کنارش سوره نباشد، این میشه جز. اما اگر شیء نسبت به اجتماع لا به شرط در نظر گرفته بشه، یعنی فرق نکنه جمع بشن یا نشوند، حمد رو شما بگید ما در نظر گرفتیم چه با بقیه اجزای نماز جمع بشود که بشود کل، چه با بقیه اجزای نماز جمع نشود که بشود چی؟ جز. هر کدومش که باشه، اگه لا به شرط باشه این بهش جز نمیگن، این اعم از هر شبت خدمت شما جز و کل، این هم بر کل صادقه هم بر جز صادقه، چون در کل هم که به شرط شی در نظر گرفته شده این میاد، در جز هم که به شرط لا در نظر گرفته شده این معنای از جز میاد. بنابراین جزء نه یعنی اون فعلی از افعالی که تشکیل دهنده کل هست، به شرط اینکه به صورت لا به شرط چه همراه با بقیه در نظر گرفته شود، چه هر شود نه بدون بقیه در نظر گرفته، چون اگه همراه با بقیه باشه دیگه میشه کل. پس این نیست. این مفهومی که شما به عنوان جزء مطرح کردید، این مفهومی است اهم از جزء و کل. جزء کل یعنی اون فعل افعال جزئی به شرط اینکه با هم باشن و مجتمع باشن. جزء هم عبارت است از اون افعال جزئی به شرط اینکه اون دیگری نباشد، خودشون فی حد نفسه اون دیگری نباشد. این میشه جزء. اگر این مفهوم لا به شرط در نظر گرفتیم میشه مقسم جزء و کل. این فعل فی حد نفسه دو فرد دارد، گاهی جزء هست گاهی کل هست. چه به شرط شی، به شرط لا نسبت به بقیه اجزا، چه به شرط شی نسبت به اجتماع و بقیه چی اجزا. این لا به شرط باشه این میشه مفهوم اهم از اینها. بنابراین تعریف رو مرحوم حکیم میگه مقداری دقیق نیست، مرحوم مصنف تعریفی که کرده با توجه به صدر و ذیل عبارتش تعریف دقیق چی نیستش. اینجا اون وقت یک اشکالی مطرح میشه که اشکال مهمی هم هست. حاصل اشکال این استش که شما میگید که اجزاء مرکب لا به شرط هستن، درسته؟ مصنف اینجوری گفته، من کاری به حرفای حکیم ندارم ها. ما برمیگردیم به فرمایش مصنف، چه اشکال مصنف داره مطرح میکنه. مصنف فرمود کل نسبت به اجتماع به شرط شیه، به شرط اجتماع، یعنی کل عبارت است از هم دو صوره به شرط اینکه با هم دیگه و با بقیه اجزا جمع بشن. اما جز یعنی خود هم، خود صوره، یعنی عبارت است از این هم یا این صوره لا به شرط، چه با بقیه جمع شود چه با بقیه جمع نشود. یعنی این بلا شرطن که مرحوم مصنف گفت معنی لا به شرط. خب ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه بگه این که شما میگید این لا به شرطه اجزای مرکب، با اونی که ما تو علم فلسفه خوندیم راجع به شرط لا بودن اجزای خارجیه مثل هیولا و صورت با این منافات داره. یعنی چی؟ یعنی که ما در فلسفه خوندیم گفتن که اجزای خارجیه مثل هیولا یعنی ماده اولیه و صورت ماده اولیه مثلا مثل چوب، صورت مثل شکلی که شکل میزی به خودش گرفته این چوب شده میز، شکل صندلی گرفته شده صندلی، شکل کفگیر گرفته شده کفگیر چوبی، این میشه صورت. خب این هیولا و صورت رو گفتن نسبت به این مرکب یعنی به این میز صندلی نمیدونم کفگیر، این هیولا و صورت گفتن به شرط لا هستند، نسبت به اون مرکب گفتن به شرط لا هستند. خیلی خب شما دارید میگید نه لا به شرط اجزا نسبت به مرکب میگید چی هستش؟ لا به شرط هست، تفاوتی نمیکنه با هم جمع بشن یا جمع نشون. این حرف با حرفی که توی علم معقول و توی علم فلسفه خوندیم با هم منافات داره. این فرمایش شما یعنی چجوری جواب میدید آقای مصنف؟ ایشون با این عبارتی که حالا خواهیم خوند و کون الاجزاء الخارجیه کل هیولا و صورت در مقام پاسخ از این اشکال مقدر برمیان. ظاهر فرمایش مرحوم مصنف در مقام پاسخ از این اشکال اینه. ببینید فرمایش ایشون یه ظاهری داره یه باطنی داره، حالا میگیم عرض میکنیم. سوال اولیش اینه، میگه که ببینید لا به شرط بودن اجزاء خارجیه که تو علم فلسفه مطرح شده به معنای لا به شرط بودن تمامی اجزا نیست، صرفا میخواد فرق بین اجزاء خارجیه رو یعنی همون هیولا و صورت رو با اجزاء تحلیلی عقلیه یعنی جنس و فصل چیکار کنه؟ بیان میکنه. ما یه اجزاء حقیقی تحلیلیه داریم، تحلیلی عقلیه داریم، بسی چی؟ بسی جنس و فرض. فرض کنید انسان یه جزء تحلیلی عقلی داره عبارت است از چی؟ از حیوان و ناطق. یه اجزای خارجیه داره مثل چشم و سر و گوش و دست و پا و اینها، این میشه اجزای خارجیه، مثل ماده بدنش که از عمدش از کربن و یه بخشی از هیدروژن و امثال ذلک، و بعد اون صورتی که بر این ماده عارض شده شکل‌های مختلفی که در مجموع اجزای او و اعضای او عارض شده که شروع به شکل این انسان داره برده، این میشه اجزای خارجیه او. آقایون اهل معقول خواستن بگن فرق بین جزء خارجی با جزء تحلیلی عقلی چیه؟ گفتن اجزا عقلی نسبت به، خوب دقت کن، نسبت به چی؟ نسبت به حمل بر مرکب چی هستن؟ لا به شرطن، یعنی قابل حمل بر مرکب هستن. شما می توانی در مورد انسان که مرکب است از حیوان و ناطق بگید ال انسان و حیوانون، میتونید بگید ال انسان و چی؟ ناطقون. در مورد شیر جنگل اسد میتوانید بگید ال اسد و چی؟ حیوانان، میتونید بگید الاسد ها مفترسون، حیوانان مفترس جنس و فصلش. اجزای عقلیه خاصیتشون قابل حمل بر اون مرکب از این اجزا هستند در خارج، اما اجزای خارجی قابل حمل بر مرکب نیستن. یعنی شما الان نمیتونید بیاید جز انسان رو مثل دست رو حمل بر انسان بکنید، بگید که الانسانو یدون، این غلطه، این حمل صحیح چی نیست. لذا این اجزای خارجی رو آقایون اهل معقول گفتن نسبت به حمل بر مرکب به شرط لا هستن. این چه ربطی داره به فرمایشی که ما الان اینجا گفتیم؟ ما نگفتیم که اجزای خارجیه نسبت به حمله بر مرکب به شرط لا نیستن، لا به شرط هم. ما اینو نگفتیم که ما خواستیم بگیم اجزای خارجیه نسبت به اجتماع با همدیگر چی هستن؟ لا به شرط هم. ما اینو خواستیم بگیم. ما که نخواستیم بگیم که اینا به شرط لا هستن، بعد شما بگید که لا به شرط هم نسبت به چی هم. ما بخوایم بگوییم اینها لا به شرط هم، یعنی میتواند مثلا به نماز گفته بشه از صلات و حمدون، ما که اینا نگفتیم که. ما خواستیم بگیم خود این اجزا فی حد نفسهی، اینا رو وقتی میخوای لحاظشون بکنی، اینها نسبت به اجتماع با هم دیگر لا به شرط هم، یعنی فرقی نمیکنه با هم جمع بشن یا با هم جمع نه، اما در مرکب فرق میکنه. چرا؟ که اینا با هم باید حتما جمع بشن تا مرکب صدق چی ارشاد به خدمت شما که بکنن. اینجا این ظاهر فرمایش مصنفه، یعنی تا اینجای کار ظاهر اولیه فرمایش مصنف اینه. این ظاهر مبتلای به اشکاله، یعنی یه اشکالی ممکنه اینجا مطرح بشه. اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه، ممکنه گفته بشه اجزای واجب مرکب از قبیل اجزای تحلیلی عقلیه نیستن که لا به شرط بودنشون با کلام اهل معقول منافاتی نداشته باشه، از قبیل اجزای چی؟ خارجیه هستند. لذا بر اساس کلام اهل معقول به شرط لا هستند، نه لا به شرط. که شما دارید میگید آقا اجزا اول، ظاهر اولیه این بود، میگه آقا اجزایی که آقایون اومدن گفتن به شرط لا هستند، منظور اجزای خارجی هستند در مقابل اجزای چی؟ تحلیلی عقلیه. ممکنه کسی بگه خیلی خب شما میگوید اجزای خارجی در مقابل تحلیلی عقلیه، خب الان اجزای نماز اینا اجزای خارجی هستند یا اجزای تحلیلی چی؟ عقلیه هستند؟ کدوم یکی از اینا؟ اینو ما بگیم. این از قبیل اجزای خارجی هستند دیگه. اینا که اجزای، یعنی اجزای تحلیلی عقلیه نماز عبارت است از حمد و سوره، نه اجزای خارجی مثل دست و پا برای انسان میمونن حمد و سوره برای نماز. وقتی شد اجزای خارجیه، پس اونا میگن بعد چی باشن؟ بعد به شرط لا باشن. شما داری میگی همینا لا به شرطن نسبت به اجتماع. این چه جوری میشه؟ جوابش همون است که من البته در ضمن بحث اولی گفتم، من کامل بحث رو ابتدا گفتم. در واقع اولین جوابی که از ظاهر اولیه فرمایش مصنف فرمود همینه، فقط میگه آقا اونها در مقام فرق بین اجزای تحلیلی خارجی با اجزای خارجی با اجزای تحلیلی عقلی اینو حرف زدن، گفتن اجزای خارجی به شرط لا هستن، اجزای تحلیلی عقلی چن لا به شرط هستن. این تفاوتی که اونجا اومدن بیان کردن. اینجا ممکنه کسی بگه خب این که مشکل حل نکرد، چون اینا هم اجزای خارجی هستن، خب دیگه اجزای تحلیل عقلی که نیستن که، این حمد و سوره برای نماز شد اجزای خارجی، اونا میگن اینا چن به شرط لا، شما داری میگی آقای مصنف اینا لا به شرطن، اینا هم سازگاری نداره. ایشون یه فهم میاره میگه نه، مطلب من دقیقه، یکم بیشتر دقت بکن، منظور من صرفا این نیست که همچین تقسیمی رو برای شما بگم، منظور من اینه میخوام بگویم اونهایی که اومدن گفتن اجزای خارجی نسبت اجزای خارجی به شرط لا هستن، منظورشون نسبت به حمل بر چه مرکبه، میگن اینا بر مرکب حمل نمیشون. اونهایی که میگن اجزای تحلیلی لا به شرطن، یعنی اینا نسبت به حمل بر مرکب قابل حمل بر مرکب چی هستن. حرفشون اینه، اصلا کاری به اجتماع ندارن. اگر میگن به شرط لا، یعنی نمیتوانن بر مرکب حمل شون، نه اینکه نمیتوانن با هم دیگر جمع شون. این که نیستش که، این حاصل فرمایش ایشونه با عرشبت خدمت شما فهم. البته بعد یه نکته رو توجه کرد، تمام این جواب و اشکال تماما بر اساس خود فرمایش مرحوم مصنفه که جز رو نسبت به اجتماع لا به شرط میدونست، اما همونجور که مرحوم حکیم گفت اشکال آخر ذکر کردیم، جز نسبت به اجتماع به شرط لا هستش، اونی که لا به شرطه هم از جز و کل هستش. وقتی شد به شرط لا، اگرچه تفاوت به شرط لا بودن جزء مرکب نسبت به اجتماع با به شرط لا بودن اجزای خارجیه که اهل معقول میگفتن نسبت به حمل بر مرکب واضحه، اون نسبت به اجتماع، این نسبت به حمل بر مرکبه، ولی اساسا دیگه همچین توهمی مطرح نمیشه از ریشه، چون مصنف هم گفته به شرط لا، ببخشید این اجزا هم به شرط لا هستن، اجزای در ما نحن فی، اجزای مأمورون به های مرکب شرعی، اجزای خارجیه هم که اهل معقول گفتن به شرط لا هستن. لذا اساسا این سوال شکل نمیگیره که ما بخوایم جوابش رو بدیم. اگرم کسی بپرسه جوابش البته چی هستش؟ واضح چی هستش. این نسبت به این. حالا عبارت رو بخونیم. میفرماید که و کون الاجزاء الخارجیه کل حیولا و سوره هی الماهیت المأخوذه به شرطن لا ینافی ذلک. میگه اجزاء خارجیه مثل حیولا و صورت، این که ما گفتیم که این ماهیت مأخوذه به شرطن هستش، لا ینافی ذلک، این منافات ندارد با هر شرط خدمت شما که این که اجزاء مرکب رو ما گفتیم لا به شرطن نسبت به اجتماع با سایر اجزاء. چرا؟ فانه انما يكون في مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجيه و تحليليه من الجنس والفرق. چون اینی که آقایون اهل معقول گفتند که اجزاء خارجی ماهیت به شرطن هستند، این در مقام فرق بین خود اجزاء خارجی است، این همون حیولا و صورت، و اجزاء تحليليه من الجنس والفرق که عبارت بشن از جنس و فرق. یعنی چی خواستم بگم؟ واو واو تفسیری است. و ان الماهیه ازا اخذت به شرط لا تکونو حیولا او سوره، ماهیت وقتی به شرط لا نسبت به حمله بر مرکب اخذ بشه این میشه حیولا یا چی؟ سوره. و ازا اخذت لا به شرطن، وقتی لا به شرط اخذ بشود نسبت به حمله بر مرکب، وقت تکونو جنسن او فصلن، این میشه جنس یا فصل. پس اینا بحثشون به شرط لا یا لا به شرط نسبت به چیه؟ به شرط چی؟ لا به شرط نسبت به چی؟ مثلا حمله بر مرکبه. لا بل اضافت علل مرکب، نه نسبت به چی؟ هر شبت خدمت شما که مرکب بخوان فرق بگذارن بین اینها، که اینجا میگه فف هم این مطلب دقیقه. صرفا نمیخوام بگم اون لا به شرط این نمیدونم به شرط لا هستش بعد شما بگید ما نفهمیدیم فرقش چی شد، نه، میخوام بگویم اون لا به شرط نسبت به چی هستش؟ حمله بر مرکب جنس و فصل. اما اجزای خارجی مثل دست و پای انسان نسبت به حمله بر مرکب یعنی انسان به شرط لا، یعنی قابل حمله بر انسان به تنهایی نیستن. شما نمیتونید بگید الانسانو یدون، الانسانو رجلون، الانسانو عینون، نمیتونید اینو بگید. میتونید بگید الانسانو مشتملون علی العین، اما نمیتونید خود اون جزء رو بعدش چیکار کنید؟ این جزء نسبت به حمله بر کل اجزای خارجی به شرط لا هستن. این چه ربطی داره به اجتماع؟ این ربطی به اجتماع چی؟ ندارد. ففهم. این حاصل فرمایش ایشون. عبارت این نسخه‌ای که ما داریم، اول عبارت اینه، میگه و کون الاجزای خارجه کل حیولا و صوره هی الماهیت المأخوذ به شرطن، این عبارت چیه؟ هر شبت خدمت شما که غلطه. باید میگفت هی الماهیت المأخوذ به شرط لا، چون بعداً هم تصریح میکنه میگه تفاوت اجزای خارجی با اجزای تحلیلی عقلی مثل جنس و فصل اینه که اجزای خارجی نسب به شرط لا هستن و اجزای تحلیلی عقلی چی هستن؟ لا به شرطن. کجا؟ اونجا که میگه و ان الماهیه اذا اخذت به شرط لا تکون حیولا او سوره، و اذا اخذت لا به شرطن تکون جنسن او فصلن، این وقتی به شرط لا باشد این میشه حیولا یا سوره، وقتی که لا به شرطن باشد میشه جنس و فصل. اونجا گفت به شرطن تو نسخه، به نظر میاد اون باید به شرط لا بوده باشه. این عبارت به شرطن چی هستش؟ غلطه. الحمدلله رب العالمین.